بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمک. در جلسه قبل درباره حدیث شریف علیون مع القرآن و القرآن مع علیین از نظر سند که مورد اشکال واقع شده توسط نویسنده کتاب الحجج الدامغات درباره برخی از راویان این حدیث اشکال کرده بودند، از جمله چند نفر از راویان حدیث را اشکال گرفته بودند که اینها شیعی هستند و روایت راوی شیعی ولو موثق باشه و معتبر در مورد فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام حجیت نداره، برای اینکه مقوی و تقویت کننده عقیده است و برخی از اینها هم ممکنه که دعوت کننده بودن، داعی بودن. این مطلب را بررسی کردیم و عرض شد که این قاعده درستی نیست، یعنی این سخن صحیحی نیست. شاهدش هم این هست که در صحیح بخاری و صحیح مسلم از راویان شیعی که بخاری نقل کرده یا مسلم نقل کرده، اون هم در خصوص فضائل امیرالمؤمنین هست. دو تا حدیث را نقل کردیم. این کتاب فتح الملک العلی در بحث مربوط به حدیث مدینة العلم که اونجا هم همین اشکال را وارد کردن، که از اشکالاتی که به حدیث مدینة العلم وارد کردن همین مطلب هست که راویش ابو السلطهروی است و او چون شیعی هست این حدیث به این دلیل اعتبار نداره. جناب این احمد ابن محمد بن صدیق الغماری که این کتاب را نوشته است به نام فتح الملک العلی، این را نقد کرده، یعنی که این حرف درستی نیست. در جلسه قبل سخنش را نقل کردیم. می‌خواستم آدرس این دو روایت را که دیروز غفلت کردم عرض کنم خدمتتون. اینا برادون بگم، صحیح بخاری جلد 3 در دو جای، البته صحیح در دو جلدش آمده، یکی کتاب الصلح که این جلد 3 صفحه 184 حدیث شماره 2699 و دیگری در کتاب المغازی باب عمرة القضاء جلد 5 صفحه 141 حدیث شماره 4251. حدیث این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین فرمودند انت منی و انا منک، و این را بخاری از شیخ خودش که عبیدالله ابن موسی یکی از مشایخ بخاری ایشون هست که روایات را ازشون نقل میکنه، عبیدالله ابن موسی العبسی الذی اخبر البخاری عنه انه کان شدید التشیع، یعنی شیعی بوده، اونم شیعی خیلی در حقیقت به اصطلاح به توان مثلا چند شدید. خب حدیث در فضائل امیرالمومنین هست، در دو جای بخاری هم عرض کردم حسن بخاری آمده و در فضائل امیرالمومنین راوی هم شیعی است، شیعیش هم شیعی شدید و تشیع. و همچنین حدیث لا یحبک الا مؤمنون ولا یبغضک الا منافق که این به طرق متعدد نقل شده، مسلم در صحیحش نقل کرده است از عدی بن ثابت. بعد ایشون میگویند و هو شیعی غال داعیتون، هم شیعه است و شیعه بوده است و هم در تشیع هم حالا به تعبیر ایشون غالی بوده، یعنی شدید و تشیع بوده دیگه، در واقع معنی ایشینه. داعیه هم بوده، یعنی دعوت هم میکرده به تشیع. این را صحیح مسلم جلد 1 صفحه 86 حدیث شماره 131. این جناب احمد ابن محمد ابن صدیق، چون این بحث خیلی مهم کاربردیه، به این جهت حالا من یه مقداری معطل میکنم، بحث خیلی مهمه. این شرطی که گفت میگوید که اگر احیانا حدیث اهل البدعه یا حدیث شیعه مطابق مذهبشون باشه، مؤید باشه، مذهب او را معتبر نیست، این آقای احمد ابن محمد ابن صدیق که از علمای اهل سنت مالکی بوده، ظاهرا در مرحله اول، علی ظاهر بعد شافعی شده، میگوید و اما اشتراط و کونهی روا مالا یعید و بدعته، یعنی اگر یک نفر شیعی شد روایتش رو بخوایم قبول بکنیم، ولو آدم موثقی باشه، صدوق باشه، از نظر حافظه اینها مورد تایید باشه، شرطش اینه که لا یعید و بدعته، یعنی معید عقیدش نباشه. فهوه من دسائس نواسب، ایشون میگوین که این از دسیسه های نواسبه که اومدن این شرط را گذاشتن برای این روایت. التی دسوها بین اهل الحدیث، نواسب آمدن این دسیسه را دست کردن بین اهل الحدیث، محدثین را خلاصه گول زدن، شیطنت کردن. لیتوسلو بها، حالا نواسب چرا این کار کردن؟ لیتوسلو بها الى ابطال کل ما ورده فی فضل علی علیه السلام، نقششون این بوده، این شرط رو گذاشتن، محدثین را ذهنشون را زدند که بله باید اینجوری باشه، این اگر مثلا مطابق عقیده اش باشه، معید باشه، قابل اعتماد نیست، تا فضائل امیرالمومنین را نواسه بند دیگه منکر بشن. چجور؟ حالا دسیسه و نقشه چطوری جواب میده؟ و ذالک انهم جعلوا آیت تشیع الراوی و علامت بدعته هو روایته فضائل علی. این یک قاعده. از کجا میشه بشناسیم که یه آدمی متشیع است و اهل البدعت است؟ چه علامتی داره؟ گفتن علامتش این است که فضائل علی را نقل کنه، یعنی زیاد نقل کنه. کسانی که فضائل امیرالمومنین را نقل میکردن میگفتن یا متشیع. کماس تعرفه او، این حالا یک اصل. ثم قرروا ان کل ما یرویه المبتدع مما فیه تأیید لبدعته فهو مردود. اون صغراش، اینم کبراش. کسی که فضائل علی ابن ابی طالب را روایت میکنه و نقل میکنه متشیعه، همیشه اهل البدعه. و هر کس هم که روایتی را نقل کند که مطابق اهل بدعت باشه و مطابق عقیده خودش باشه فهو مردود، ولو کان من الثقات، ولو از ثقات باشه، آدم خیلی مهمی باشه. والذی فیه تأیید و تشیع فی نظرهم، حالا چی باعث میشه که تشیع را تأیید کنه؟ اینم صغرویش، چه چیزی اگه بگه تشیعش را، مذهبش را تأیید میکنه؟ فی نظرهم هو فضل علی و تفضیله، اگر کسی قائل به افضلیت امیرالمومنین باشه بر دیگران، این تأیید میکنه تشیعش را. فینتج من هازا ان لا یصح فی فضله حدیث. نتیجه این میشه دیگه که احادیثی که در فضل امیرالمومنین نقل میشه اینها از گردونه خارج میشه، یعنی کم میشه به هر حال. بله کما صرح به، خوب دقت کنید، حالا اینا عرض کردم یه شیعی نمیگه ها، یه مثلا شیعی که به امامت بلافصل امیرالمومنین قائل، نه، معتقده که خلیفه اول پیغمبر ابوبکر بوده، خلیفه دوم عمر بوده، خلیفه سوم عثمان بوده، خلیفه چهارم علی سلام الله علیه بوده، چون این عقیده داره دیگه، سنی است. منتها خود آدم محققی است، منصفی است، چشم بسته حرف نمیزنه، تحقیق کرده. میگه کما صرح به، به این مطلب. کدوم مطلب؟ که اگر کسی این فضائل را نقل بکنه و قائل به افضلیت باشه و اینها اعتبار نداره، از اعتبار میفته. بعض من رفع جلباب الحیا عن وجهی من غلات نواسب، بعضی ها که دیگه پرده حیا را از چهرهشون برداشتن، بی حیایی کردن. حالا مثل دوران ما هست که دیگه بعضی ها بی حیایی میکنن، آدم واقعا تعجب میکنه بعضی از کارهایی که انجام میشه. قدیم ما تو روایات اینا میخواندیم که در عصر جاهلیت یکی از نشانه های مردم جاهلی این بوده که عریان میشدن، حتی در طواف خانه خدا عریان میشدند و طواف میکردن. و اونجا دارد که در بعضی از این چیز عبارت ها هست که الیوم المشهد که یبدو بعضه او کله و ما بدا عنه ولا احله، این شعر هم میخوندن، طواف میکردن عریان، این شعر هم میخوندن، الیوم یبدو بعضه او کله و ما بدا عنه منه فلا احله. حالا امروز هم که ملاحظه میفرمایید این جاهلیت مدرن، واقعا ابن چیز سید قطب نوشت کتاب دیگه، ایشون کتاب نوشت جاهلیت القرن العشرین، جاهلیت قرن بیستون، که این کتاب ایشون را مقام معظم و رهبری به فارسی ترجمه کردن در اون زمانهای قبل. بله خود ایشون هم که فرمودن که این جاهلیت مدرنه، اوتو کشیده است، اوتکلان میزنه، ظاهر خیلی جذابیه. حالا من صحبت بکنم تو این زمینه متاسفانه جوری هستش که آدم حرف به درازا میکشه و از مسیر خارج میشه، از مسیر بحثمون. شما هم میدانید آدم واقعا دردش میاد. بعضی از این وحشیگری هایی که تو کشور ما انجام شد این چند روزه نسبت به بعضی از جوانهای متدین، مهذب، مردمی، متواضع، هیچ عیبی اینها از این عیوبی که حالا برای آدمهای غیر معصوم معمولا هست نداشتن. بندگان خدا، جوانهای متدین، مذهبی، خدمتگزار به مردم، اصلا با یک کیفیت اینها را به شهادت رساندن که تصور آدم نمیتواند بکنه. خب یه تیر میزنن مثلا، یه کسی را یه چاقوی میزنن به قلبش، مثلا کهید میشه، کشته میشه. اما این که با این وحشیگری اونقدر با این پنجه بوکس و با این چیزها به سر اون بنده خدا زدن که مغزش متلاشی کردن به شهادت رسید. شما خیال میکنید کربلا بودن اون کاری که با امام حسین کردن اینا نمیکردن؟ شیعه امام حسین هم دیگه کاری نکردن که به ایه زنبین چی کار کردن مگه اینا؟ این دقیقا همون کارهایی که اون وقت کرده، آدم باورش نمیشه که اون مردم با امام حسین اونجور کرده باشن، دوره کرده باشن، یکی چوب زده باشه، یکی سنگ پرونده باشه، یکی نیزه زده باشه، شمشیر زده باشه، اون وحشیگری ها، جنایت ها، قساوت ها. حالا اینجا هم که متاسفانه اینجور هست. بعضی از افرادی هم که ادای روشنفکری در میارن، حالا تو هر لباسی میخوان باشن، تو لباس روحانیت باشن، لباس ورزشکار باشن، صنف نمیدونم هنرمند بازیگر باشن، هرچی میخوان باشن، اینا هم میان یه جورای حرف میزنن که کنه دو طرف قضیه یکسان هست. میگن مثلا حالا خشونت نکنید، مثلا نصیحت میکنن طرفین را که آرامش را حفظ کنید. این دقیقه مثل همون زمانی که جنگ ایران و عراق و ایران بود، تجاوز کرده بودن، یه عده دو طرف رو نصیحت میکردن، گفتن مدارا کنید. چطور مدارا کنیم؟ تجاوز کردن به کشور. و بعضی هم اینجوره، بعضی هم که اصلا دیگه شدیدن حرف میزنن، دارم تعجب واقعا میکنم، امتحان بزرگیه. خلاص در اصولت حاصلش این است که امتحان بزرگیه. خدا کنه که همه ماها بتونیم روسفید باشیم در این امتحان ها. حالا یا سکوت ما، چون سکوت کردن هم اینجور نیست که آدم بگه من سکوت میکنم کاری ندارم، اینجور نیست. یعنی بالاخره در حد توانش انسان بایستی عکس العمل نشان بده در محیط خانواده اش، بستگانش، هر جا که میتونه این حقایق به هر حال روشن بشه. حالا ایشان اینجور میگوید: کما صرح بهی بعض من رفع جلباب الحیا عن وجهی من غلات النواصب. مثل کی؟ حالا دقت کنید، عرض کردم این رو بنده نمیگم، علامه هلی نمیگه، مثلا یه شخصیت شیعی نمیگه، اینا فهمیدید؟ اینا یک دانشمند اهل سنتی میگن، محققه منصفه، کبن تیمیه. حالا اگر مثلا ما هم گفتیم که ابن تیمیه ناسبیه، میان آقا این چه حرفی میزنید، شیخ الاسلامه، شما به شیخ الاسلام میگید ناسبی؟ ایشون میگه، اونم میگه بی حیا. یعنی حالا دیگه بی حیایی هم میکنن بعضی ها، یعنی حالا یک رعایت میکنن، میگوید که من غلات نواسب، یعنی ناسبی های قالی، ناسبی که عداوتش خیلی زیاده نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه، کبن تیمیه و ازرابه، یعنی مشابهین و پیروان ابن تیمیه، که همین سلفی ها اینجورن دیگه، همین سلفی ها غالبا همطوری هستن. البته در بین این وهابی ها بعضا آدم های ملایمی هستشون، چون خود حقیرون سفری که در که دو سفری که مشرف شدم مکه با اینا برخورد داشتم، بعضی هاشون ملایمن نسبتن، یعنی یه مقداری حرف رو قبول میکنن، بله باشون صحبت میکردیم، ولی بعضی هاشون واقعا همونایی هستن که ایشون نام میبره، بسیار بسیار شدید و غلیظ. اصلا ما را که نگاه میکردن، اگر کسی ملبس باشه به لباس امین روحانیت و اینا، دیگه فوق‌العاده خشمگین میشدن. توجه میفرمایید؟ حالا من طول میکشه، یک خاطره ای شد با یکی از رفقای اهل سنت ایران. ما با هم بودیم، ما 3-4 نفر که بودیم میرفتیم مساجد و اینها برای صحبت کردن با این علمای عربستان وهابی ها، و حقیر بودم با یکی از این رفقای برادران اهل سنت ایران. با یکی از اینا رفتیم، مکه بودیم، رفتیم یه مسجدی بود، گفتیم بریم اونجا بالاخره اون عالم چقدر صحبت کنیم، مأموریت هم داشتیم بریم صحبت کنیم دیگه، سفر ما سفر زیارتی محض نبودش. رفتیم و اون روز امام جماعت نبود، مؤذنی که اذان گفت آمد نماز جماعت رو خواند و رفت. ما اینجا که به نتیجه نرسیدیم، رفته بودیم که با امام جماعت صحبت کنیم، اون نبودش، مؤذن آمد، مایوس شدیم، گفتم برگردیم. دیدیم نه، یه آقایی پیدا شد از اینایی که ایام موسم در حج میان تبلیغ میکنن، احکام میگن، تبلیغ میکنن، برای مردم رو روشن میکنن، خلاصه تبلیغات میکنن. این آمد بعد از نماز ظهر و ایستاد جلو و شروع کرد صحبت کردن برای مردم اونجا نشسته بودن. خب ما امیدوار شدیم، گفتیم حالا با این صحبت میکنیم به جای امام جماعت. نشستیم صحبت این تمام شد، 20 دقیقه صحبت کرد، احکام حج گفت، مطالبی گفت و اینها، آمد بره بیرون. آمد از در بره بیرون، من به این برادر اهل سنتی که با هم بودیم بهش گفتم که خب شما برو جلو و خودت معرفی بکن که بگو من از اهل سنت ایرانم، عالم اهل سنتم، آمدم اینها، و باشو صحبت خلاص شروع کن. من اگر دیدم که شرایط فراهمه خب منم وارد میشم، اگر دیدیم که نه خطرناکه خب من دیگه وارد نمیشم. گفت خیلی خوب. این آمد بره بیرون، سلام کرد و بهش گفتش که من اهل سنت از ایران آمدم برای زیارت. تا گفت من از اهل سنت ایرانم آمدم زیارت، این دیگه وایساد. گفت خب، به عربی البته که من فارسی میگم، به عربی گفتش که شنیده ایم که حکومت ایران مدرسه های شما را خراب میکنه، مسجد های شما را خراب میکنه، شما خیلی در فشار هستید در ایران. اون هم آقا گفت، ایشون گفتش که نه آقا، اینا کذبه، اینا حکومت ایران نه تنها مسجد ما را خراب نمیکنه، مدرسه ما کمک ما میکنن، به ما اعانه میکنن، چی میکنن؟ این بیشتر ناراحت شد. یعنی موقعی که این آقای دفاع کرد و حرف او را رد کرد، دیگه خیلی اوقاتش تلخ شد. گفت این برادر ما گفتش که نحن و شیعه فی ایران اخوه مسلمون، ما برادران مسلمانیم، با هم مسالمت آمیز داریم زندگی میکنیم. عجب فهمیدی؟ و این حرفی که میگه درست نیست. تا ایشون گفتش که نحن و شیعه اخوه مسلمون، دیگه آمپرش زد بالا. با عصبانیت خیلی ناراحت. حالا منم ایستادم دیگه، دارم گوش میکنم چی میگم، من لباس چیز نداشتم، عمامه و اینها، همین یک عقالی بود و دشتاشه ای و اینجوری. گفت انت و شیعه اخوه؟ خیلی با ناراحتی ها میگفت تو و شیعه برادرین؟ من تو شیعه رو بشناسی؟ گفت خب مشه چی میگه؟ شروع کرد به حرفهای زدن، این حرف عجب غریب، و بهش میگفتش که انت اما لست به سنیین او جاهلون به سنه. تو که میگی ما با شیعه ها برادریم، تو یا سنی نیستی دروغ میگه یا جاهل به سنتی. اون وقت شروع کرد مهان حرفای کذب و بی اساس ها به شیعه نسبت دادن، که مثلا درباره ام المؤمنین عایشه چی میگن، به نظر حرفای زد و اینا. من دیگه وارد شدم، من نگفتم شیعه هستم ها، به عنوان اینکه من سنی هستم با این رفیقمون با هم هستیم، منم وارد شدم و گفتم عفوان یا اخ، حالا این مطلبی که شما میگید نسبت به شیعه که اینجور میگن، کجا نوشته این را؟ آخر بالاخره اینا کتاب دارن، تفسیر دارن، کتابای دینی دارن، چه دارن چه دارن، کجا نوشته؟ من تفسیر اینا رو خوندم، نگفتم اصلا شیعه هستم به این لحن، من کتابای اینا رو خوندم، این چیزی که شما دارید به عایشه میگید ام المؤمنین عایشه، اصلا در کتابای اینا نیستش. من تفسیر اینا رو مثلا تبیان دارن، مجموع البیان دارن، چه دارن، من مطالعه کردم، این حرفا نیست. شما میگید بقره را اینجور میگفتید، حالا ببخشید من اینو میگم به خاطر اینکه حرف اون روشن بشه، میگفت اینا بقره را تطبیق کردن بر ام المؤمنین عایشه. گفتم شما یک کتاب پیدا کنید، یک کسی گفت که دیگه گیر کرد، یعنی گفتم مدرک باید بیاد آخه کتابی جای اینا. گفتش که هاکذا قال شیخ الاسلام ابن تیمیه. عجب کردید؟ الله اکبر. و شیخ الاسلام ابن تیمیه کان اعرف منی و منک به مذهبهم، با قاطعیت. من بهش گفتم که عفوان یا اخ، هل انت تعتقد به ان ابن تیمیه کان معصوما من ای خطأ و زلل، یعنی تو اینا معصوم میدونی؟ گفت لا، نه ما قائل به اسمت نیستیم. گفتم خیلی خب، یحتمل انه خطأ، اخطأ در اینجا خطا کرده. خب بعد کتاباشون بعد رجوع کرد، ممکنه ایشون اشتباه کرده باشه دیگه، دید کم آورد در صحبت. منم خب معرفی نکردم، من شیعه هستم، میگفتم که اصلا پاری بزرگم گوشم بود دیگه. تحویل شورته میداد چه میگه، خیلی خطرناک بود. بعد دیگه گفتش که من کجا موعد وعده دارم، بعد برم دیگه. خود رفت دیگه، وای نستاد دیگه، دیگه تو بحث میگه. مثلا اینکه بسیار آدمای شدید غریزی دارن و آدمای ملایم هم دارن، من خودم برخورد کردم اینا، ولی به هر حال ایده ایشون اینجور هستن.
بیشتر احمد بن حنبل در زمان مأمون جان داد. بله. این قبل از حتی امام علی بن ابی طالب خلیفه چهارم، اون خلیفه چهارم رسمی به رسم نمی‌شناختن. و مسند احمد بن حنبل بالاترین فضائل امام علی رسم
نقل کرده. من.
حتی این مدل طالبی قبل از صحیح بخاری.
درست.
یه علتش که این لفظ تو کتابای حدیثی اول قرار نگرفته فضائل.
همینطور مطور ممکنه باشه، این یکی از جهاتش همین که این کتاب در ردیف اول به قول حضرت عالی قرار نمیگیره، بار این که امام دیگه، امام المذهب احمد ابن حنبل شخص برجسته، این که خب فضایل رو زیاد نقل کرده. ابن تیمیه به هر حال اصلا یه آدم عجیبیست که آمد در فضای محیط اهل سنت و وارد شد و شقاق عجیبی، شکاف عجیبیشون ایجاد کرد، این ابن تیمیه. و لذالک تراهم، حالا من اجازه بفرمایید عبارتی آقا رو بخونم برات. و لذالک تراهم عندما یزیغ بهم هذا المخرج. خوب خیلی قشنگ واقعا بحث کرده این شخصیت، میگه میبینی اینها را که وقتی در تنگنا قرار میگیرن دیگه از این راه نمیتونن اشکال وارد کنن. توجه بفرمایید که بگن راوی شیعی بوده و نمیدونم مطابق مذهبش بوده و اینا، میرن دنبال تعویل. دقت کنید، میگه فضائل امیرالمومنین را تا بتوانند در اعتبارش خدشه میکنن، حتی به این که آدم معتبریه، شیخ بخاریه، حدیثش نقل کرده، میگه باشه تو همه جا معتبر الا در فضائل امیرالمومنین. حالا اگه دیگه نتونستن یعنی راویش هم شیعی نیستش که این اشکال وارد بشه، تعویلش میکنن. توجه میفرماییشون دارم میگه، میگه هیز تراهم اندما یزیغ و بهم هاز المخرج ولا یجدون توسلا منه الی طعن فی حدیثین، از ایرا نمیتونن حدیث را درش طعنی وارد کنن، لتواتره، حدیث متواتره، او وجوده فی صحیحین، یا در صحیحین آمده که خب صحیحین دیگه چی میگه، میگه که از قنطره از پل دیگه رد شده اگر حدیثی در صحیحین بیاد، یمیلون بهی الی مسلک آخر، یه مسلک دیگه ای را پیش میگیرن برای رد کردن حدیث، چکار میکنن؟ و هو تعویل و صرف اللفظ عن ظاهرهی کما فعل حریز ابن عثمان. حریز ابن عثمان دیروز خوندیم عبارت ایشون را دیگه، کسی بود که الیاذ بالله 70 بار صبح 70 بار شب حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه را لعن میکرد، از مسجد بیرون نمیرفت مگر اینکه این کار را انجام بده. حالا این حریز چیکار کرده؟ فی حدیث انت منی به منزلت هارون من موسی، این دیگه در بخاری آمده، حدیث انت منی به منزلت هارون موسی بخاری نقل کرده، لذا خود همین ابن تیمیه میگه دیگه در صحت این بحثی نیست این حدیث. این آقا آمده چکار کرده؟ این حدیث را تعویل کرده، گفته چی؟ حالا ایشون چیز نکرده اینجا دیگه، نقل نکرده که چکار کرده، یه جای دیگه در یه صفحه دیگه آمده داستانش را. ایشان گفته است که حیث قال هازا حق، یعنی این حدیث در این که پیغمبر فرموده حق است، ولی سامع در شنیدنش خطا کرده، شنونده یه حدیث سخن پیغمبر را بد گرفته. بله پیغمبر درباره علی بن ابی طالب چنین چیزی فرموده، اما نفرموده انت منی به منزلت هارون من موسی، بلکه فرموده انت منی به منزلت قارون من موسی. توجه میکنید؟ هارون را سامع اشتباه کرده، پیغمبر گفته قارون. نگاه کنید شما، اصلا تعجب واقعا میکنه، شاخ میخواد در بیاد از این جور برخورد کردن. حیث قال هذا حق ولكن اخت از سامع فقال صلی الله علیه و سلم، یعنی ایشون میگه حدیث اینجوری بوده اصلش، انت منی به منزلت قارون من موسی. این در تهذیب و تهذیب اینی که نقل کردم، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد دوم صفحه 221 میگه، یعنی این نواصب اینجوریه. اگه دیگه نتونستن حدیث را اعتبارش رو خدشه‌دار بکنن، میان تو مدلولش و تو تعویلش اینا کار میکنن. و کما فعل ابن تیمیه، ایشون داره میگه دیگه، شهری ما را قد نکنید آقایون اهل سنت، ایشون از خودتون داره میگه، و کما فعل ابن تیمیه فی اکثر ما صح من فضائله بالنسبه الی اعترافه، یعنی اون جاهایی هم که خودش معترفه که این صحیحه در فضائل امیرالمومنین، اون به تعویل کرده یه جوری، حالا به یه نحوی از آنها. بله وقد حکب وقد حکب ابن قتیبه، ابن قتیبه ایشون میگه که وهو من المتهمین به نسب، تازه خود ابن قتیبه هم متهم به اینه که مثلا گرایش ناسبی داشته، حالا از کردم ایشون میگه دیگه، لحاظ المذهب ان قبلهی من المتقدمین کما انهم، میگه یعنی ایشون از متقدمین از خودش اینا رو نقل میکنه، این کارا رو میکردن با فضایل امیرالمومنین، کما انهم یفعلون ضد ذلک بالنسبه لاعدائهی. حالا ترفندها رو ببینید، شگردها رو ببینید، این که واقعا میگن هیچ کس مثل امیرالمومنین در تاریخ مظلوم نبود، آدم تا این نکات رو ندونه نمیفهمه یعنی چی. هیچ کس مثل امیرالمومنین مظلوم واقع نشد، هیچ کس. حالا آقا سید الشهدا خیلی ستم دید و اون وضعیت و اینا، ولی تو مدت طولانی، مدت طولانی صبر تو و فل عین قضا و فل عین قضا و فل حلق شجاع گفته نشاستن، صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجاع، چندین سال سکوت کردم، صبر کردم، 25 سال استخون در گلوم بود، خار تو چشمم بود، یعنی احساس شو بگید آدم چه چشو به هم بزنه. امیرالمومنین خیلی مظلوم بود، اصلا هیچ کس را در مقابل چشمش، همسرش را دیگه اینجور کتک نزدن، اونم با اون شدت با اون کیفیت اونم چه انسانی، اسمش می آمد در جنگ ها رعشه بر اندام همه می افتاد، ولی باید تحمل کنه، صبر کنه. میگه که حالا راجع به دشمنانش خوب دقت کنید، ایشون داره میگه، میگه درباره دشمنان امیرالمومنین اگر یه چیز بدی هم بود از پیغمبر ها، اونا تعویل خوب کردند. احادیث فضیلت علی را تعویل بد کردند. عکس قضیه، احادیث مثلا ذم بعضی را چکار کردند؟ تعویل خوب کردند. مثل چی؟ کما انهم یفعلون از ضد ذالک من الاعدای فیقول الذهبی، ابو عبدالله ذهبی، فی حدیث اللهم مرکز هما فی الفتنت رکسن و دعه هما فی النار دعا. این حدیث نبویه که درباره، حالا من مدرکشو بگم حدیث را، المسند، این حدیث در المسند احمد، اینی که بنده دارم 20 جلدیه، من یه مسندی که من دارم 20 جلدیه تحقیق شده، صحت و عدم صحت احادیثش را یکی احمد محمد شاکر که از شخصیت های برجسته یه حدیث شناس معاصر تقریبا ما هست، منتها همش را نه، و یه بخش دیگرش را احمد الزین، حمزه احمد الزین تصحیح کردن، این 20 جلده. اون وقت در پاورقی این حدیث صحیح است یا حسن است یا ضعیف است یا چه، اینا تحقیق کرده پاورقیش نوشته شده، این مسندی که بنده دارم. اونجا حدیث جلد 15 است، صفحه 34، حدیث شماره 19668. این حدیث که حالا خوندیم، اللهم مرکز هما فی الفتنت رکسا و دعه ما فی النار دعا، اینجاست. رواه به اسناده ان ابی برزه، از صحابه است، با سندش احمد ابن حنبل از اون نقل میکنه، قال کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما با پیغمبر اکرم بودیم، فی سفر، در یه سفری، فسمع رجلین، پیامبر تو این سفر که میرفتیم شنید که دو نفر، دو مرد، یتقنیان، دارن لهو و لعب آواز خونی میکنن، قنا میکنن، قنا آواز میخونن، شعر میخونن، چیزا، یتقنیان، و احدهما یجیب الاخر، یعنی یکی میخونه اونم تکرار میکنه حرفای لهو و لعب را، یکی میخونه دیگری هم تکرار میکنه، یا پیغمبر شنید. بله. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انظروا من هما، ببینا کیان، و از مثلا بین اصحاب اینا بودن دیگه، در اون سفر پیغمبر دو نفر جای خلوت کردن دارن با هم دیگه لهو و لعب انجام میدن و غنا میکنن، پیغمبر فرمود کی هستن اینها؟ انظروا من هما، فقالوا فلانون و فلانون، حالا اینجا این دیگه اسمش نگفته، فلانی و فلانی هست، مثلا معاویه است و امرؤاس یا کی است، اینا بودن. بله. قال بله هم شاید که فقال صلی الله علیه و سلم اللهم، نفرین کرد پیغمبر، اللهم مرکز هما رکسن و دعهما الی النار دعا. دقت فرمودی؟ حالا ایشون میگه که ابو عبدالله ذهبی، ها دقت کنید، این حدیث را که نقل میکنه، فیقول الذهبی این حدیث را، انه من فضائل معاویه. واقعا ببینید شما چه بازی کردن با سنت های نبوی، الله اکبر، انه من فضائل معاویه. چرا؟ به چه دلیل؟ لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه حدیثی نقل کردن که پیغمبر فرمود اللهم من سببته او لعنته فاجعل ذلک له زکاتا و رحمتا. پیغمبر فرموده است که هر کس من لعنش کردم، سبش کردم، اینا براش رحمت قرار بده. پس در واقع ولو این لعن است و مثلا نفرین است، ولی نه، در باطنش این رحمته برای پیغمبر. اینا در سیر و اعلام نبلا نقل کرده ذهبی، حالا آدرس من از پاورقی اینجا میخوانم، سیر و اعلام نبلا جلد 3 صفحه 131-132، وقد راجت هذه دسیسه علی اکثر النقاد فجعلوا یثبتون التشیع بروایت الفضائل و یجرحون الراویها بفسق التشیع. میگه حالا این قاعده ای که اینا درست کردن، این راجه، این دسیسه، این نقشه گرفت، یعنی علا اکثر نقاد، یعنی اهل چیزا، اهل در واقع جرح و تعدیل، نقاد یعنی اهل جرح و تعدیل، اینایی که عالمان رجال شناس، توجه فرمودید، میگه با اینا این رواج پیدا کرد، اینا فهم پذیرفتن. چه میکردن اینها؟ یثبتون تشیع به روایت الفضائل، میگفتن این شیعه است، و یا جرحون راوی ها به فسق تشیع، و اونا راویش مجروح من جرحش میکردن، قطعش میکردن. ثم یردون من حدیثهی ما کان فی الفضائل، بعدم میگفتن خب این باقا چون که این مشکل رو داره در فضائل حدیثش به درد نمیخوره، جاهای دیگه خوبه، استثناء میکردن. بله، و یقبلون منه ما سوا ذلک، و لعمری، و میگه به خدا قسم، به جان خودم قسم، انها لدسیستان ابلیسیه، این یک دسیسی ابلیسیه بل بوده، و مکیدتون شیطانیه، کاد ینصد بها باب صحیح من فضائل الاطلت نبویه، این دسیسه جوری بود که باب فضائل را به کلی ببنده، اصلا فضائل اطلت پیغمبر را، لولا حکم الله النافذه والله غالب على امره، اگر مشیت غالب الهی نبود که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون، میگه اگه این اراده الهی نبود این دسیسه ابلیسیه اصلا باب فضائل اهل بیت رو کلا از بین میبرد، منتها نتونستن زورشون نرسید. اون وقت و اول من علمته که دیروز عرض کردم خدمتتون، همون آقای جوزجانی که بهش میگن سعدی، در بین رجال میگن سعدی، جوزجانی همون شخصیه که ابو سعید تیمی که راوی همین حدیث ما بود، عقیسا، ایشون گفتش که این ثقنی، یعنی مثل ایشون آمده گفته که یا آقا ثقنی به خاطر این مثلا تشیعش و اینها. حالا اینا را خدمتتون خوندم، اینا بدانید به هر حال کاربردی خیلی مفیده. یک جمله ای هم نقل کردم از ایشان که آدرس اینها رو من صفحه هاشو یادم میره بهتون عرض بکنم، اینا خدمت صفحه 217، و اما اشتراط و کون راوی چیه که خوندم که این گفت دسیسه است، نواسب گردن، یه از صفحه 217 شروع شده تا ادامه پیدا میکنه تا 221 ادامه داره. میگه که حالا یه نقدیشون میکنه، میگه و هاز شرطو، کدوم شرط؟ که حدیث، حالا به تعبیر اونو اهل البدعه را وقتی بپذیرید که معید عقیده اش و نظرش که میشه میگه بدعت نباشه، این شرط رو میگه اگر کسی بپذیره وازش الله و توبره لعفزا الى رد جمیع سنه، سنت نبوی کل از بین میره با این شرط، از ما من راون الا ولهو فی الاصول والفروع مذهبان یختاره، هر راوی را که شما رجوع کنید در اصول یا فروع یه مذهبی داره، یه عقیده‌ای داره، و رأیون یستسببه و یمیل الیه مما غالبه لیس متفقا علیه، غالبا مورد اجماع نیست، یعنی یکی دیگه اینا رد میکنه میگه این باطله، درجه فهمیدی؟ پس بنابراین روات یک مذهبی دارن عقیده، این غالبش مورد اتفاق نیست. فاذا روا ما فیه تأیید لمذهبه، اگر روایت کنه چیزی رو که مطابق مذهب و عقیدشه که دیگری قبول نداره، وجب ان یرد ولو کان ثقتا معمونا، طبق این قاعده باید چی بشه؟ باید رد بشه دیگه، ولو ثقه باشه، لانه لا یؤمن علی حین اذن قلبت الهوا، چون اونجا به خاطر چی گفتن؟ گفتن شاید این گرایشی که داره، میلی که داره، عقیده ای که داره، هوای نفس او را برانگیزه حرف خلاف واقع بزنه، میگه خب اینجا میاد دیگه، یحتمل که اونم تحت تاثیر قرار بگیره. فی نسبت مذهبی کما لا یؤمن المبتدع الثقه المأمون فی تأیید بدعته، یعنی همونطوری که شما میگید آدم اهل بدعتی که ثقه است، یعنی وثاقتش را قبول دارید، لعل ایشون برای عقیده خودش حدیث جعل کرده باشه، ممکنه این آقا این کار کرده باشه دیگه، ملاک عام دیگه. فکما لا یقبل من الشیعی شیء فی فضل علی کذلک لا یقبل من غیره شیء فی فضل ابی بکر، همونطوری که از کسی که ارادت به علی ابن ابی طالب داره در فضایل علی ابن ابی طالب قبول نمی کنید ولو موثق باشه، کسی هم اگر مرید معتقد به افضلیت ابوبکر، غالبا اینجور بود دیگه، میگفتن ابوبکر افضله، حالا اگه غالب نبود بل بشه از این بود دیگه، خب این آقا هم ممکنه تحت نظر قرار گرفته باشه، یعنی این روایتش قبول نیست. ثم لا یقبل من الاشعری مافی در تعویل، یعنی اشعری هم یه جا کسی گرایش اشعری داره قبول نیست. ولا من السلفی مافی دلیل و تفویض، اشعری که تعویل را قبول داره اون روایاتی را که بیاره که معید مذهبش باشه نمیشه ازش قبول کرد. سلفی که مخالف قالب تفویض اون روایاتی را نقل کنه که مطابق این عقیده باشه نمیشه قبول کرد. ثم لا یقبل من الشافعی مافی تعیید مذهبی، اونی که مذهب شافعی داره راوی حدیث نقل کنه مطابق مذهبش باشه نمیشه قبول کرد. ولا من الحنفی کذالک، مذهب حنفی داره ها کذا و ها کذا بقیت اصحاب الائمه، یعنی ائمه مذاهب، الذين لم يخرج مجموع الروات بعدهم عن التعلق بمذهب واحد منهم، بعد از اینها روات یا گرایش داشته به حنفی و ابو حنیفه یا به شافعی یا به مالکی یا به احمد حنبل، بالاخره روات بعدی که این احادیث رو نقل کردن به ما رسوندن اینا گرایش به اینا داشتن دیگه، طبق این مبنایشون میگه که بعد اینا رو ما قبول نکنیم. بله میشد و ها کذا بقیت اصحاب بعدهم، بله و خصوصا وقد وجدنا فی اهل کل مذهب، مخصوصا که از نظر واقع تاریخی در پیروان هر یک از مذاهب هم یافته ایم. چی را یافته ایم؟ من یزع الاحادیث، یعنی جعل الحدیث هم تو همه مذاهب پیدا میشه. خب با وجود این جعل الحدیثی که تو هم مذاهب بوده، این هم میشه یه قرینه که آقا لعله که این مطابق مذهب خودش کار کرده باشه حدیث جعل کرده باشه. بله علمی شاید که بعد میگوید که چه خطرناکی؟
نه میگم از منظر اونها، یعنی اینا چون یک انحرافه
گاهی وقتا، ببینید اصلا گاهی وقتا تاریخ را اگر نگاه فرمایید، حضرت استاد حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی در کتاب بحوث، بحوثان فی الملل و النهل، نقل کرده که در یک مقطعی از تاریخ نزاعهایی که بین مثلا حنفیه و حنبلیه اهل الحدیث و نقطه مقابل خودشون واقع شد، نزاعهای خیلی شدیدی بود، کار به جنگ کشید، یعنی کشت و کشتار شد طبق عقیده. یعنی اینجور نبوده که صرفا این نزاعها ما بین مثلا فرض کنید شیعه و غیر شیعه بوده باشه یا معتزله و غیر معتزله باشه، این روی عقایدشون یک تسلبی داشتن، رد میکردن اگر کسی مخالف این مذهب حرفی میزد، به شدت رو رد میکردن، تختهی میکردن، اینجوری نیست، یعنی که اختصاص به اونا داشته باشه. و حین ازن فلا یقبل فی باب من الابواب حدیثان الا اذا بلغ رواته حد التواتر، دیگه مگر اینکه به حد تواتر برسه، او کان متفقا علی العمل بهی، یا نه همت بهش عمل کرده باشن، و ذالک به نسبت لخبر الاحاد و هو و ما هو مختلفون قلیل، اکثر روایات که اینجور نیست که مورد اتفاق باشه یا متواتر باشه، توجه میفرمایید، و به ذالک ترد و اکثر و سنه، نتیجه چی میشه؟ اکثر سنت رد بشه، او ینعدم المقبول منها و هذا فی غایت الفساد، یعنی این لازمه ای داره که لازمهش بیان الفساده، فالمبنی علیه کذالک، یعنی اون مبنایی هم که این نتیجه را داره اونم پس بنابراین در غایت فساده. بله از الکل یعتقد اینا الی آخر دیگه، حالا نخونم بقیهش را خودتون مراجعه بفرمایید، خیلی عالیه. و هم اون شرطی که گفتن داعی نباشه، دعوت کننده نباشه، و همین که مطابق نباشه، اینو رد کردم. از این بحث دیگه گذشتیم، حالا وقتمونم به انقضا رسید. پس این حدیث رو من یک نکته بگم، حالا امروز بیشتر شاید نرسیم بحث کنیم دیگه، این حدیث، بله این کتاب فتح الملک العلی، اونجایی که داره که این اشکال را بر حدیث مدینة العلم جواب میده، کدام اشکال را؟ که ابو السلط الهروی که راوی این حدیث شیعی بوده و این مطابق مذهبشه، یا داعی هم مثلا بوده به تشیع، و چنین فردی حدیثش در فضائل امیرالمومنین قبول نیست، پس این حدیث باطله. این را که خواسته جواب بده وارد این بحثایی که خدمتتون عرض کردم به تفصیل خیلی عالمانه اینا بررسی کرده. نکته آخری که میخوام عرض کنم دیگه از این حدیث عبور کنیم، یعنی حدیث علیون مع القرآن و القرآن مع علیین من حیث السند دیگه ملاحظه فرمودید که اشکالی برش وارد نیست، حدیث معتبر. حالا سلمنا، بله حالا دیگه نمیدونم، ممکنه معاصر که بوده با ابن تیمیه، حالا شاگردی هم کرده باشه یادم نیست. خیلی خوب دیگه، بس متأثر از ابن تیمیه از ذهبی، اینطور حالا با اون شدت و غلظت اون یه درجه خفیفتر. عرشبت خدمتون که حالا یک نکته آخر، کسی اینجا برگرده به آسلم به این آقای ابو مریم اعظمی بگوییم بسیار خوب، حالا سلم این حدیث اونطوری که شما میگید این اشکال را داره نسبت به این روایت که شما نقل کردید، باز هم حدیث معتبره. چطوری؟ اگه گفتید با پذیرش این اشکالات ایشون به لحاظ سندی این حدیث به لحاظ متن و مضمون و مدلول معتبره، چون مستنظر هست دیگه، قاعده بین شیعه و سنی فرق نمی کنه، چون قاعده اوغلاییه که صحت و سند و طریق یکی از راه های متعارف برای کشف و احراز اعتبار روایت منحصر که نیست، بلکه گاهی هم طریق معتبره میدونیم حدیث صحیح نیست، یعنی اینجور نیست که لازمش هم باشه، نه منحصره نه ملازمشه، هیچ کدام نه منحصر از راه نه اینکه ملازمه لاینفکش باشه. اگه گفتید از کجا میشه این اعتبار ثابت کرد؟ از همینه که قبلا خوندیم ها. مثلا چی؟ خیلی سخت نیستش، سوال سختی نیستش، از مباحثی که قبلا همین در کتاب المراجعات آمده ایشون آورده و اونا قابل پذیرشه، مثلا قابل انکار نیستش، میشه مؤید این باشه و اینکه این حدیث صحیحه. چی به نظرتون میرسه؟ نه نه غیر از اون، جا خیلی چاق چاق و چلتره به اصطلاح، یعنی خیلی محکم ها؟ نه نه یه شاهد خیلی قویی داره، یه شاهد خیلی قویی داره ها، نمیگم خیلی قویی داره، خودش در واقع نشاره از راهنماییه. آفرین آفرین، کی گفت سقلنگ؟ آه شما فرمودی احسن، حدیث سقلنگ. این حدیث علی مع القرآن ذکر یک مصداق از حدیث ثقلینه، اصلا شما بس کنید این حدیث نباشه، خب حدیث ثقلینه که دیگه در اعتبارش بحثی نیست. سختگیرترین وهابی ها، یا من دیگه مفصل بررسی کردم که هی این ور زدن اون ور زدن بلکه یه جوری این حدیث را مثلا متزلزل بکنه، اولا در مسلم آمده دیگه، یکی از نقلاش در مسلم آمده، این یک نکته. بقیهش هم جاهایی که آمده متواتر حدیث، دقت فرمودید. بعضی ها دیگه آخرین حرفی که زدن میگن بله این حدیث ثقلین اون که ترمذی نقل کرده و سایرین شاهد داره مسلم، چون در مسلم آمده او شاهد میشه برای اونی که ترمذی مثلا نقل کرده، ولو سند ترمذی اشکال داشته باشه میگه دیگه قبولش داریم. خب پس حدیث ثقلین حدیثی است که یا به تواترهی یا به اینکه دیگه سندش معتبره معتبره. خب مگه چی فرموده؟ انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اطلتی، حالا دامن انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، و غیر از اینه از هم جدا نمیشن تا در قیامت به من برسم. اطلت کیه؟ خب امیر المومنین به قول ابن حجر از چیز مکی میگه که رأس الاطره، ایشون میگه اونی که در رأس اطرت پیغمبر قرار میگیره که پیغمبر فرموده اینی تارکن فیکم و ثقلین، علی ابن ابی طالبه. ولذا ابو بکر به علی ابن ابی طالب گفته است که انت اطرتون نبی، ایشون نقل میکنه میگه ابو بکر خطاب به علی ابن ابی طالب گفته که انت اطرتون نبی. خب این که منحصر نیست اطرتون نبی در علی ابن ابی طالب، میگه چون بزرگترین اطرت علی ابن ابی طالبه. خیلی خب حالا فرض کنید حدیث نباشه، خب حدیث ثقلین میگه علیان مع القرآن قرآن مع علیان، پس این متن این مضمون این مدلول صحیحه، شاهد قویش هم حالا غیر از روایات دیگر حدیث ثقلینه. توجه فرمودید. پس نهایتا این در این حدیث شک و شبهه وجود نداره. برسیم به دو تا دیگه حدیث باقی مونده. یکی اون حدیث علیون کنفسی، نفسی یا کنفسیه که ایشون خدشه میکنه در سند. یکی اون حدیث بعدی. دو تا دیگه حدیث داریم که این آقای اعظمی در سندشون خدشه کرده، انشالله در جلسات بعد بررسی میکنیم. شنبه ظاهرا تعطیل دیگه ها، چون وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست دیگه، حوزه تعطیل. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.